سلیم شایب خیر اقلی.
سلام، تشکر از شما جناب استاد، شما هم خسته نباشین. بله، با این مجله سلام، به این مجله خبری شبانگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. مطالب و موضوعات مهم خبری را برایتان گرد آوردیم و در این نیم ساعت پیش رو من احمد حنایش مجری برنامه با همکاری تکنیکی عبیدالله عبید میزبان شما خواهیم بود. پیش از این که داشته های جا داده شده در این برنامه خبری را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم آرش همایون پیش کرد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز رسما تاریخ تدویر انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی را اعلان کرد. رئیس جمهور افغانستان میگوید به رشد همه‌جانبه ولایت پکتیا توجه بیشتر خواهد کرد. دیپلماتان روسیه که از امریکا اخراج شدند امروز به مسکو رسیدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز رسما تاریخ تدویر انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی این کشور را اعلان کرد. سید حفیظ الله هاشمی، یک عضو این کمیسیون، امروز به رادیو آزادی گفت:
تاریخ انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی امروز رسما از طریق کمیسیون با مردم افغانستان شریک ساخته شد. بخیر در سال روان 28 میزان روز انتخابات.
در یک اعلامیه دفتر یوناما در کابل از قول تدمی توی امامات و نماینده خاص سرمنشی این سازمان برای افغانستان گفته شده است، تعیین تاریخ دقیق انتخابات یک انکشاف برجسته و مثبت در کار کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان محسوب می شود. این در حال است که شریف یفتلی لوی دریسیز افغانستان امروز هنگام صحبت در محفل فراغت حدودی 1000 عسکر اردوی ملی این کشور گفت یکی از اهداف بزرگ اردوی ملی تأمین امنیت انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی هاست. محمد اشرف‌غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید به رشد همه‌جانبه ولایت پکتیا توجه بیشتر خواهد کرد. رئیس جمهور غنی قبل از ظهر امروز پس از افتتاح سب‌استیشن برق در گردیز گفت بعد از تکمیل این پروژه قیمت انرژی برق از 30 افغانی به 6 افغانی کاهش خواهد یافت. رئیس جمهور افغانستان همچنان گفت این بار به شهر گردیز برای چند ساعت نیامده است، شب را در این شهر سپری می‌کند و فردا نیز با مردم، فعالان جامعه مدنی، زنان و جوانان به طور جداگانه ملاقات نموده مشکلات آنها را خواهد شنید. امروز برخی دکانداران مارکت تجارتی عباسین زدران شارواله کابل را به فساد متهم کرده دست به تظاهرات زدند. آنها میگویند جهت بازسازی دوباره دکانهای این مارکت با یکی از کمپانی‌های ترکی به قیمت مناسب و با توافق شارواله قرارداد صورت گرفته، اما به گفته آنها تا اکنون این قرارداد توسط شارواله منظور نشده است. آنها میگویند اگر به زودترین فرصت ممکن به خواستهایشان رسیدگی و این قرارداد منظور نشود، آنها جاده میرویس میدان بوری را مسدود و نقشه را در ساحت تطبیق خواهند کرد. مارکت تجارتی عباسین زدران به تاریخ 15 جوزای سال 1395 آتش گرفت و دکانهای آن تخریب شد. در اثر حمله جنگجویان داعش بر یک پوسته در قریه پسته مزار ولسوالی درزا به ولایت جوزجان دو پلیس محلی کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. محمد اسماعیل قمندان امنیتی ولسوالی درزا برای آزادی گفت این حمله شب گذشته صورت گرفته است. بر اساس یک خبر دیگر، عبدالحفیظ خاشی عامر امنیت قمندانی امنیتی ولایت جوزجان برای آزادی گفت نعمت الله یک مسئول زندان گروه داعش با 3 تن از همراهانش در مربوطات ولسوالی درزا امروز با دولت پیوستند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. دیپلماتان روسیه که بر ارتباط قضیه مسمومیت یک جاسوس سابق آن کشور در بریتانیا از آمریکا اخراج شدند امروز توسط دو طیاره به مسکو رسیدند. بر اساس گزارش آژانس خبری دولتی تاس روسیه، 46 کارمند سفارت ترکیه روسیه در واشنگتن با اعضای خانواده‌هایشان جزء مسافران این طیارات بودند. کارمندان کنسولگری روسیه در شهر سیاتل و 14 عضو ماموریت روسیه در سازمان ملل متحد بعداً به مسکو خواهند رسید. ایالات متحده آمریکا به روسیه گفته است 60 دیپلمات آن کشور را از آمریکا خارج کرده کنسولگری روسیه را در شهر سیاتل مسدود سازد. این حرکت بخشی از عکس‌العمل‌های بین‌المللی محسوب می‌شود که 29 کشور غربی بعد از مسمومیت سرگی اسکریپال جاسوس سابق روسی و دخترش که به تاریخ 4 مارچ در بریتانیا صورت گرفت روی دست گرفتند و حدود 150 دیپلمات روسی را از کشورهایشان اخراج کردند. روسیه نیز روز گذشته دستور اخراج حدود 60 دیپلمات از 23 کشور را صادر کرد و کنسولگری آمریکا در شهر سنت پترزبورگ را مسدود ساخت. مقامات بریتانیایی میگویند وضعیت صحی سرگی اسکریپال وخیم بوده، اما دختر وی به سرعت در حالت بهبود قرار دارد. رهبر کاتولیکان جهان در پیام خود به مناسبت عید پاک مسیح ایستر برای تأمین صلح در سرتاسر جهان دعا کرد. پاپ فرانسیس روز یکشنبه خواستار ختم فوری کشتار در سرزمین دوست داشتنی سوریه و مصالحه بین فلسطین و اسرائیل شد. رهبر کاتولیکان جهان این درخواست را در پیام سنتی به شهر و جهان مطرح کرد که از بالکن کلیسای سنت پیتر بلاسیک بس بسیلیکا به مناسبت مقدس‌ترین جشن تقویم عیسویت ارائه شد. پاپ فرانسیس همچنان به خاطر پیروزی احترام دو جانبه بر بی اتفاقی در یمن و همه شرق میانه و تحکیم صلح در سایر مناطق جهان دعا کرد. بعد از حریق در یک مرکز تجارتی در شهر کیمروا در سایبریای روسیه که در نتیجه آن 64 تن کشته شدند، والی سابق آن منطقه از مقامش استعفا کرد. اداره این منطقه سایبریا در روسیه می گوید امان تولیف اول اپریل استعفایش را به رئیس جمهوری این کشور ارائه کرد. کرملین می گوید ولادیمیر پوتین استعفای امان تولیف را پذیرفته است. بر اساس گزارش ها به ارتباط این قضیه به شمول مسئول بخش تفتیش تکنیکی ساختمان های آن منطقه 7 تن دستگیر شدند. امان تولیف که به خاطر برخورد سرد با این تراژدی با انتقادات شدید مردم مواجه بود، در یک پیام ویدیویی با دفاع از تصمیم استعفایش گفت:
من فکر میکنم این کار مناسب و بجا بود. این تصمیم یگانه راه مناسب بود، چون امکان نداشت بتوانم با همچو بار بزرگ به کار ادامه دهم. این کار اخلاقا ناممکن است.
به تاریخ 25 مارس در مرکز تجارتی زیمنیه ویشنیا در شهر کمرو و حریق صورت گرفت و در نتیجه آن 64 تن به شمول 41 کودک کشته شدند.
تشکر که با ما هستید و شنونده رادیو آزادی، و این هم معرفی برخی از داشته‌های جدید شده در این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی. رئیس جمهور افغانستان امروز برای افتتاح چندین پروژه انکشافی به ولایت پکتیا سفر کرد و هنوز هم با مردم در آن ولایت سرگرم دیدار است.
رئیس جمهور در کنار افتتاح پروژه ها با علما، متنفذین، بزرگان قوم، جامعه مدنی، جوانان و شبکه زنان نیز نشست دارد.
نمایندگان مردم ولایت پکتیا می گویند این پروژه ها در وضعیت عمومی و به خصوص امنیتی این ولایت تاثیرگذار خواهد بود.
وقتی که مردم ما روی کار پیدا میکنن و پروژه اقتصادی می تابیست که برای وقتی برای مردم کار پیدا شد و شکم مردم سیر شد، فکر میکنم روی جنگ تاثیر مثبت خود داشت، یعنی کاهش خود پیدا کرد.
مشتان و جرگی افغانستان امروز از برگزاری خیمه تحسن صلح‌خواهان و ادامه اعتراض مردم اهل هلمند در این خصوص اعلام حمایت کرد.
وای میگوید مظاهره و احتجاجی را که جوانان، زنان و مادران مادر هلمند که در زیر خیمه ها نشسته و برای افغانستان صلح میخواهند، ما از آن حمایت میکنیم.
نیا دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید وضعیت خبرنگاران در کشور در حال بدتر شدن است. از راه اندازی تظاهرات در ولایت هرات نیز برایتان خواهیم گفت. در کنار این موضوعات، مطالب گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این کمتر از نیم ساعت پیش رو برایتان گرد آورده ایم. با ما باشید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سفر به ولایت پکتیا سبستیشن 220 کیلووولت برق را افتتاح کرد و همچنان سنگ تعداد چندین پروژه دیگر را گذاشت. ریاست جمهوری میگوید آقای غنی در کنار افتتاح پروژه انکشافی به خاطر ارزیابی وضعیت عمومی امنیتی این ولایت به شهر گردیز رفته است. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر در این مورد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی برای یک سفر دو روزه وارد پکتیا شده است. آقای غنی صبح روز یکشنبه به شهر گردیز رفت و چندین پروژه را در آنجا افتتاح کرد. رئیس جمهور نخست لاین برق 220 کیلوولت ارغندی گردیز و سبستیشن 220 کیلوولت گردیز را افتتاح کرد. ظرفیت مجموعی این لاین 300 مگاوات است که در حال حاضر به سبستیشن گردیز 32 مگاوات برق انتقال می‌دهد. در کنار این آقای غنی سنگ تهداب کمپلکس قماندانی امنی این ولایت را نیز گذاشت. کار ساخت این کمپلکس 45 میلیون افغانی هزینه برمی‌دارد که در 15 ماه تکمیل خواهد شد. غنی در این سفر کار ساخت سرک گرده زرمت را نیز افتتاح کرد. ارزش مجموعی این پروژه 580 میلیون افغانی است که در مدت 17 ماه کار آن تکمیل خواهد شد. در جریان این سفر در حضور داشت رئیس جمهور کار نقشه شهرک‌های شهدا، معلمین و مأمورین دولتی و همچنان شهرک صنعتی پکتیا به امضا رسید. ریاست جمهوری میگوید در کنار افتتاح این پروژه ها رئیس جمهور وضعیت عمومی امنیتی پکتیا را نیز ارزیابی میکند و با اقشار مختلف مردم نیز دیدار خواهد داشت. دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور در این باره به رادیو آزادی گفت:
رئیس جمهور در کنار افتتاح پروژه ها با علما، متنفذین، بزرگان قوم، جامعه مدنی، جوانان و شبکه زنان نیز نشست دارد و وضعیت امنیتی این ولایت را ارزیابی خواهد کرد.
این سومین سفر محمد اشرف غنی پس از ایجاد حکومت وحدت ملی به ولایت پکتیا می باشد. این سفر در حال صورت می گیرد که حدود 2 ماه پیش آقای غنی در دیدار با بزرگان قومی لوی پکتیا در کابل گفته است حکومت پلان تطبیق پروژه هایی را در پکتیا دارد که بتوانند بالای زندگی مردم تاثیرات مثبت وارد کند. خانوالی بشرمل یکی از کارشناسان امور صنعتی می گوید تطبیق پروژه های انکشافی در بخش های مختلف کشور راه را برای ثبات و پیشرفت دوامدار هموار می کند.
با این حال برخی از نماینده های مردم ولایت پکتیا در ولسی جرگه می گویند پروژه هایی که امروز رئیس جمهور در این ولایت آن را افتتاح کرده است در بهبود وضعیت امنیتی مؤثر خواهند بود. گلپاچا مجیدی یکی از این نمایندگان ولایت پکتیا در ولسی جرگه امروز به رادیو آزادی گفت که این پروژه ها همچنان وضعیت زندگی مردم را نیز بهبود می بخشد. نصرت پارسا با او مصاحبه کرده و در آغاز این گونه جواب داده است.
تعمیر قماندانی امنیت و پروژه توزیع زمین های رهایشی برای معلولین و معیوبین ولایت پکتیا است و چیزی که بسیار اهمیت داره پروژه ملی است که زرمت است که یک پروژه ملی سی با پکتیا تنها تعلق نداره به تمام افغانستان که تقریبا به 100 کیلومتر داره به طرف جنوب غرب وصل میکنه افغانستان جنوب به جنوب غرب و راه نزدیک میشه. چیزی که برای مردم ولایت پکتیا مهم است و برق وارداتی است که او پروژه هم جمهور رئیس امروز افتتاح رسما میکنن، گرچه هم قبلا هم یک هفته قبل آزمایشی کار خود را شروع کرده برق وارداتی پکتیا آمده و در پالی از این مسئله پروسس جلغوزه است که یک پروگرام طویل مدت است که از طرف رئیس جمهور بسیار بالاخمندی عنوان شده و ای را روی از این کار میکنه که در حدود جلغوزه که از ولایت پکتیا خصوصا به خارج صادر میشه که فعلا به مردم ولایت پکتیا در حدود 50 میلیون دلار هم نخواهد برسه، ولی تا 600 میلیون دلاری این پروژه وسط پیدا میکنه. یعنی نبیدی
آقای مجری در مورد برق صحبت کردین، یکی از خوشخبری های بسیار خوب برای مردم پکتیا شاید باشه. چقدر بسنده است این برق که امروز افتتاح میشه برای باشنده های ولایت پکتیا؟
خوب، ضرورت ولایت پکتیا اگر مرکز بگه فعلا وی ضرورت رفع شده، ولی اگر ما فابریکای اوجا داشته باشیم و یا ای را وسط بتیم به اطراف ولایت پکتیا با بلسواریا ای برق کفایت نمیکنه.
مصاحبه گلپاچا مجیدی نماینده مردم ولایت پکتیا در ولسی جرگه را میشنیدید که در مورد محتوای سفر رئیس جمهور غنی به ولایت پکتیا معلومات میداد که پروژه های افتتاح شده چه تأثیری در وضعیت زندگی مردم در آن ولایت خواهند داشت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با اعلام تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها از آمادگی ها به خاطر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز خبر می دهند. از سوی هم فضلادی مسلمیار رئیس مشران جرگه نیز روی برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه در وقت و زمان معین آن تاکید می کند. در مورد همکار ما فرشته ندا با جزئیات گزارش دارد.
پس از انتقادهای ولسی جرگه افغانستان که گفته است کمیسیون مستقل انتخابات با ظرفیت موجود توانایی برگزاری انتخابات را ندارد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید این کمیسیون به خاطر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمادگی لازم دارد. عبدالبدی سیاد رئیس این کمیسیون روز یکشنبه هنگام اعلان تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها گفت به خاطر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نگرانی های وجود دارد، اما این کمیسیون کار را در این زمینه آغاز کرده است.
و ما قبلا هم یک کمیته را تشکیل دادیم و این نگرانی ما هم است که به خاطر انتخابات ریاستی از این حال کار میکنه. انشاءالله که نگرانی مردم در نظر گرفته میشه و کمیته کار خود جدا انجام میده و ما آمادگی کامل برای انتخابات ریاست جمهوری هم میگیریم.
آقای سیاد همچنان در رابطه با ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها گفت این روند از 25 حمل سال جاری الی 23 ثور در مرکز و ولایات آغاز می شود. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات از 25 ثور الی 7 جوزا سال جاری خورشیدی در ولسوالی ها و از 9 جوزا الی 22 جوزا در قریه ها این روند ادامه می یابد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید انتقال مواد اساس به همکاری نیروهای امنیتی در 9 ولایت انجام شده و در 11 ولایت دیگر نیز فرستاده می شود. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به تاریخ 28 میزان سال جاری خورشیدی برگزار می شود. کمیسیون مستقل انتخابات در حال از آمادگی ها به خاطر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و ولسی جرگه سخن می زند که روز گذشته رئیس ولسی جرگه گفته است که کمیسیون مستقل انتخابات با ظرفیت موجود توانایی برگزاری انتخابات را نداشته و در این زمینه اراده هم ندارد.
با این حال با برگزاری با تعیین تاریخ برگزاری انتخابات سازمان ملل متحد پیشرفت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در تعیین تاریخ تدویر انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی این کشور را ستایش کرده است. مقیم نائب مصاحبه را در این مورد با سید فیض‌الله هاشمی یک کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات انجام داده و نخست از او در مورد کار و چالش‌های باقی مانده تا تاریخ برگزاری انتخابات پرسیده است.
برای عملیاتی و اداری الحمدلله کمیسیون در حالت خوب قرار داره. مهمترین کاری که به بخش عملیاتی بود، به بخش آمادگی انتخابات بود، مسئله شروع ثبت نام واجدین شرایط در سراسر افغانستان که در 25 حمل به خیر شروع میشه و امیدوار هستیم تا 22 جوزا این پروسه تکمیل شود و در هم افغانستان کسایی که واجد شرایط است ثبت نام کنند و به یکی از مراکزی که مراکز رایدهی بسته شود. و یکی از آمادگی بود که عملاً الحمدلله به این پروسه استخدام صورت گرفت، بودجهش پیدا شد، امنیتشان ارگانهای امنیتی با ما اطمینان دادن. از این خاطر ما مطمئن هستیم که این پروسه انشاءالله موفق میشه، چون مرحله سختش که بود مرحله استخدام کارمندا بود که 11000 نفر برای این پروسه استخدام شده تا مرحله ثبت نام شروع کنن. مسئله دومش مسئله کتابای حساس بود که اونو چاپ شده و الحمدلله بسیار کمیسیون قرار گرفت و سربندی شد. مواد آموزشی به ولایات و به مراکز رسیده و مواد حساس هم بخیر دنی افته، انتقالات شروع میشه. از نگاه مالی هم خوشبختانه تا 8.4 میلیون دلار هزینه از این پروسه میشه که 10% حکومت افغانستان تعهد سپاریده و 90% از او را جامعه جهانی که عملا کار آغاز است و ما کدام نوع تشویش در همین قسمت در قسمت بودجه و مسائل تکنیکی نداریم.
مصاحبه سعید فیض‌الله هاشمی کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات را میشنیدید که در مورد آمادگی ها برای برگزاری انتخابات صحبت میکرد. و از کابل به هرات می رویم. صدها تن از باشندگان ولایت هرات خواهان برکناری رئیس معارف این ولایت شدند. این افراد رئیس معارف را متهم به قومگرایی کرده تاکید می کنند که او با استفاده از صلاحیت های وظیفوی از یک حزب خاص در افغانستان پشتیبانی می کند. با این حال رئیس معارف هرات می گوید برخی از گروه ها در این ولایت که حمایت مقامات مرکزی را دارند کوشش دارند تا به بهانه های گوناگون این اداره را بدنام سازند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات شاپور صابر با جزئیات گزارش دارد.
صدها تن در مقابل ریاست معارف هرات دست به تظاهرات زده و خواهان برکناری رئیس این اداره شدند. اعتراض کنندگان رئیس این اداره را به قومگرایی و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی متهم می‌کنند. بکتاش علی کوزی، هارون پوپل و نصیر احمد علیزایی ستن از اعتراض کنندگان.
به یک معارف متوازن می‌خواهیم. تمام اقشار جامعه باید از این حق مستفید بشن و فساد اخلاقی، فساد اداری، تبعیض، تعصب، اینا همه که در معارف وجود داره.
از ریاست جمهوری کتابا پشتو فرستاده شده، من تا رئیس معارف متاسفانه اونا رو به کانتینر قطع کرده، اونا رو توزیین نمیکنه. در ریاست معارف یک تیم ایجاد کردم، یک تیم سیاسی ایجاد کردم.
رئیس معارف از حزب جمعیت کارهای جمعیتی میکنه. معارف جای سیاست نیست، معارف جای تعلیمه.
مسدود بودن برخی از مکاتب در ولسوالی مختلف به دلایل گوناگون از مشکلات دیگر است که اعتراض کنندگان به آن اشاره می کنند. ترخان ظریفی نماینده پیشین مردم را در شورای ولایتی می گوید رئیس معارف با استفاده از صلاحیت های وظیفوی دست به فعالیت های تنظیمی و حزبی می زند.
رئیس معارف ولایت هرات تحت بعضی موضوعات قرار گرفته، یعنی گرایش های تنظیمی و گروهی و حزبی و تعصبات در وجود از او هست که مردم احساس کرده. امی بوده که باعث از این شده که تفرقه بین معارف هرات بین مردم هرات به وجود بیاره و معارف هرات را متلاشی بکنه، یعنی دسته دسته گروه بکنه.
عبدالرزاق عمدی رئیس معارف هرات این ادعا را بی اساس میخواند. او میگوید برخی حلقات در هرات و کابل کوشش دارند تا به بهانه های گوناگون معارف این ولایت را بدنام سازند.
و دستای توطئه‌گر از این جیتا متاسفانه مرکز بارها و بارها اینها تلاش کردند که جلوی این بحث مانع بشن. من به لحاظ شخصی و فردی بارها گفتم که هیچ علاقمندی شخصی در بودن به معارف ندارم و من کسی هم نیستم که به خاطر ماندن در معارف تابع زر و زور و تزویر بشم و یا باج بودم برای یک تعداد افراد در معارف. تسلیم ان شاء الله به توفیق پروردگار، تسلیم هیچ گونه فشاری از هر کسی و از هر آدرسی نخواهد شد.
با این حال اعتراض کنندگان هشدار دادند اگر حکومت افغانستان تا یک هفته دیگر رئیس معارف را از کار برکنار نکند، در مقابل ساختمان این اداره خیمه تحصن برپا خواهند کرد و دروازه ریاست معارف را مسدود خواهند نمود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
شورای عالی صلح افغانستان از طرفهای درگیر جنگ می‌خواهد تا آتش بس کنند. حبیب سرابی معاون این شورا امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که شورای عالی صلح با جدیت از حرکت مردمی در هلمند حمایت می‌کند. حکومت افغانستان می‌گوید که تمام مسائل را به شمول آتش بس در طرح ارائه شده صلح واضح کرده و انتظار جواب سوی طالبان را دارد. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر در این مورد.
هرچند بیش از یک ماه قبل حکومت افغانستان این ارائه طرح صلح به طالبان مسلح در کنفرانس دوم پروسه کابل خواهان آتش بس کردید، اما شورای عالی صلح میگوید که باید هر دو جانب تن به آتش بس بدهند. حبیب سرابی معاون این شورا روز یک شنبه در حاشیه یک نشست خبری بر رادیو آزادی گفت که این خواست آتش بس به هر دو جانب، یعنی حکومت افغانستان و طالبان مسلح، راجع میگردد.
باید در نظر داشته باشیم که طرف های درگیر باید این تقاضا از طرف های درگیر باشه، نه از یک طرف، از هر دو طرف میخواهیم. ما مسئله را نباید فشار بیشتر روی حکومت افغانستان بیاریم. ما از هر دو طرف میخواییم که آتش بس کنن و به صلح روی بیارن. هر چی بیشتر آتش بس باشه به مو اندازه به نفع مردم افغانستان است.
در این حال خانم سرابی در کنار حمایت از حرکت مردمی در هلمند برای تامین صلح در کشور گفت که طالبان باید خواست زنان رنگ دیده افغان را بپذیرند. از حرکت مردمی برای صلح در هلمند که یک هفته سپری می‌گردد، آنان خواهان آتش بس و متوقف شدن جنگ شدند. برخی از اعضای این حرکت دست به اعتصاب غذایی نیز زدند، اما طالبان در اعلامیه منتشر شدهشان گفتند که اعتراض کننده ها در برابر پایگاه نیروهای آمریکایی مستقر در این ولایت اعتراض کنند. اما مسئولان محلی ولایت هلمند میگویند که با احتیاط از خواستهای تحصن کنندگان در هلمند ستایش را استقبال کردند. پیش از این تحصن کنندگان در کابل نیز از حکومت افغانستان و طالبان مسلح خواهان آتش بس 3 ماه شدند و این را گفتند تا زمانی که خواستهایشان پذیرفته نشود خیمه تحصن در چمن حضوری با جای خود باقی میماند. اما شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان در طرح صلح با طالبان به شمول آتش بس همه مسائل را واضح کرده است.
حکومت در کنفرانس کابل پیشنهادات مشخص را ارائه کرده و ما منتظر هستیم که طالبان هم موقف خود را اعلام کنند. پیشنهاد حکومت تمام موضوع ذکر شده.
طالبان مسلح تا حال در مورد این خواست شورای عالی صلح چیزی نگفتند. در این حال مسئولان شورای عالی صلح افغانستان میگویند که برای تامین صلح در کشور به زودی کنفرانس های علما در اندونزیا و همچنان یک موعد در عربستان سعودی برگزار میگردد.
همچنان در پیوند به این موضوع مشنان و جرگی افغانستان ضمن حمایت از اعتراض صلح خواهانه باشندگان هلمند ابراز امیدواری میکند که این حرکت باید افغانستان شمول گردد. باز هم جاوید حسن زاده.
مشتان جگه افغانستان میگوید حرکت صلح‌خواهانه باشندگان ولایت هلمند نشان میدهد که مردم این کشور دیگر از جنگ خسته شده و طرف های درگیر باید به جنگ نقطه پایان بگذارند. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه در نشست روز یک شنبه ضمن اعلام حمایت از این حرکت صلح‌خواهانه ابراز امیدواری کرد که دامنه این اعتراض گسترده تر گردد. وی میگوید مظاهره و احتجاج را که جوانان، زنان و مادران مادر هلمند که در زیر خیمه ها نشسته و برای افغانستان صلح میخواهند، ما از آن حمایت میکنیم و در کنار آنان ایستاده هستیم و خدا کند که این سلسله در فضای صلح و امن به تمام ولایت افغانستان گسترش پیدا کند. این در حالی است که روز گذشته وضعیت صحی شماره از اعتراض کنندگان در ولایت هلمند که دست به اعتصاب غذایی زده بودند و خیم شده و به شفاخانه منتقل گردیدند. صدها جوان ولایت هلمند روز جمعه گذشته پس از آن که شماره از غیر نظامیان در یک حمله انتحاری در شهر لشکرگاه ولایت هلمند کشته و زخمی شدند، با گونه اعتراضی در یک خیمه گرد هم آمده و از هر دو طرف دخیل در جنگ خواهان صلح شدند.
وزیر صحت عامه افغانستان از افزایش واقعات سرطان در کشور خبر می‌دهد. در این مورد نورالله شایان گزارش دارد.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید پیش بینی ها نشان میدهد رقم مبتلایان به مرض سرطان تا 10 سال دیگر در کشور دو برابر می شود. فیروز الدین فیروز روز یک شنبه در دومین مجمع عمومی بنیاد مجادله علیه سرطان هرچند آخرین ارقام مبتلایان سرطان را رعنه کرد، اما گفت روزانه 60 مریض را در مرکز کنترل سرطان تداوی می کنند.
امراض غیر ساری که سرطان از جملهش است در افغانستان روز به روز وفاتش زیاد میشه. روزانه بیش از 60 مریض در مرکز تشخیص و تداوی سرطان مورد تداوی قرار میگیرند و در یک سال اخیر در حدود 13,000 هموطن مبتلا به سرطان تداوی شده.
میهن عبدالله مسئول پروگرام ملی کنترل سرطان در وزارت صحت عامه افغانستان میگوید بر اساس آمار سال 2012 سالانه حدود 20,000 تن به بیماری سرطان در کشور مبتلا میشوند. به گفته وی از این میان 15,000 تن جانهایشان را از دست میدهند. بر اساس آمارها سالانه 15 میلیون واقعه جدید سرطان در سراسر جهان ثبت میشود که بیشترین آن در کشورهای عقب مانده است. افغانستان هم از جمله کشورهای آسیب پذیر خوانده شده است. ریاست پوانتون طبی افغانستان میگوید آخرین ارقام نشان داده که 9 میلیون انسان در سال و 22,000 تن در روز به دلیل مریضی سرطان از بین می روند. وزارت صحت عامه افغانستان عوامل محیطی، ژنتیکی، آلوده بودن آب و هوا، استعمال دخانیات، پرخوری از غذاهای بریان شده، اضافه وزنی، عدم استفاده از ترکاری و میوه‌جات، عدم فعالیت فیزیکی و ورزش را از جمله اسباب مساعد کننده امراض سرطانی خوانده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و در بخش رویدادهای جهانی، اسرائیل تقاضا برای تحقیقات مستقل درباره کشتار فلسطینیان در نوار غزه را رد کرده است. مقیم نایب در این مورد گزارش دارد.
وزارت دفاع اسرائیل تقاضا برای تحقیقات مستقل در مورد کشته شدن 15 فلسطینی را رد کرده است. این تعداد فلسطینی ها روز جمعه گذشته از سوی نیروهای نظامی اسرائیل در نوار غزه زمان کشته شدند که اعتراضات فلسطینیان نزدیک به سرحد اسرائیل به خشونت گرایید. گروه حماس که در نوار غزه حاکم است گفت 5 عضو بخش مسلح آنها کشته شدند، اما اسرائیل میگوید در میان 15 فلسطینی کشته شده در این مظاهرات 8 تن آنها عضو گروه حماس بودند، گروهی که اسرائیل و غرب آن را گروه دهشت افغان میخوانند. اسرائیل همچنان گفت 2 تن از کشته شده ها اعضای دیگر گروه های تندرو فلسطینی هستند. گفته می شود در زد و خورد ها میان مظاهره کنندگان فلسطینی و نیروهای نظامی اسرائیل حدود 70 تن دیگر زخمی شدند. انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه تحقیقات مستقل در مورد این حادثه را تقاضا کرده است. فرهان حق سخنگوی آقای گوترش در اعلامیه گفت که منشی عمومی سازمان ملل متحد همچنان از جوانب درگیر خواسته که از اقدامات خودداری کنند که سبب تلفات غیر نظامیان می شوند و یا زندگی ملکی ها را به خطر مواجه می کنند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز پس از این تقاضای منشی عمومی سازمان ملل متحد، فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال و رئیس حزب چپگرای اسرائیل نیز تقاضای مشابه نمودند. اما اوگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل در صحبت با رادیوی اردوی این کشور گفت نیروهای نظامی اسرائیل هر آنچه که نیاز بوده انجام دادند و او فکر میکند که همه سربازان اسرائیلی مستحق مدالند. وزیر دفاع اسرائیل در مورد اینکه آیا در ارتباط به این حادثه تحقیقات شود و یا نه گفت به کدام تحقیقات نیاز نیست. اردو اسرائیل گفت آنان که کشته و یا زخمی شدند بر سربازان فایر کرده تایرهای شعله‌ور شده بمهای بوتلی و رابری را پرتاب نمودند.
رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات وی او ای رادیو آشنای صدای آمریکا را میشنوید. من احمد حنایش مجری برنامه و از جانب همکار تکنیکی عبیدالله عبید از شما سپاسگزاری میکنیم که تا حالا ما را همراهی کردید و شنونده رادیو آزادی بودید. تا فردا ساعت 7 صبح که همکاران ما بار دیگر خدمت شما حضور می‌یابند، همه‌تان را به خداوند منان می‌سپاریم. شب خوش، بدرود.